الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أيام حج هاستوى أظهر طرف الدنيا درين أيام بابركت كأيام حج از شوال بعد از رمضان أيام حج شروع شوال شوال هاستو زي قادي ودهم ده روز ذی الحجه اینها ایام حج حساب می شود و الان از هر طرف مردم سرازیرن به سوی حج مراسم بزرگ و عبادت عظیم که در سرزمین وحی برگزار می شود و حج سال هر سال یک بار هست و در همین تاریخ و عمره در طول سال جریان داره و یک عبادت عمری است و خانه کعبه همیشه آباده و از هر طرف میان الان حتی در غیر ایام حج هم انقدر شلوغ اطراف خانه کعبه و مسافرین انقدر سرازیرن با توجه به امکانات جدید که الله تعالی گذاشته است و علاقه که به اون سرزمین است علاقه که مردم به دین دارن که در ایام غیر حج مثل ایام حج شلوغه مردم گروه گروه و کاروان کاروان برای در طول سال برای زیارت خانه کعبه می آید برای خانه کعبه را زیارت می کنند و به زیارت مسجد النبی و زیارت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می رو حضور پیدا می کنند در مدینه منوره و و این سرمایه های بسیار بزرگ و نعمت عظیمی است. و اللہ تعالی این سرزمین را محل هدایت قرار داده است که بیان اون سرزمین مقدس وقتی که پای انسان گذاشته می شود تغییر در حتی ایمان و اعتقاد پیدا میشه، یعنی ایمان تقویت می شود، اعتقادها تقویت می شود و تغییر در انسان ها می آید. آنجا محل تغییر و توبه و رجوع الی الله است. و این سرزمین نزد الله تعالی بسیار بسیار محبوبه. بالاخره اگر جای توی دنیا، دنیای کره خاکی بهشت وجود داره، او در جنگل های کانادا و کشمیر و شمال کشور ما که سرسبزن، کوهای سرسبز و مناظر سرسبز و طبیعت اونجا طبیعت خاصش نیست، بلکه در سرزمین وحی، در سرزمین مکه مکرمه و در سرزمین مدینه منوره، آنجایی که وفور رحمت، وفور معنویت هست و آنجایی که محل توبه و رجوع الالله. ولهذا سرزمین هر طبیعت و تفریگاه هر اندازه جالب باشد، انسان یک بار که میبینه بار دیگر او لذت نداره که اولی بار بوده، بار سوم و بار چهارم عادی میشه. ولی جایی که جاذبهش روز به روز قوی تر می شود و در هر سفر قوی تر می شود، او مکه مکرمه و مدینه منور است. آنجا وقتی تشریف ببرید، بالاخره اولی بار که مردم می روان کمی با سختی می روان، ولی بار دیگر چنان کشش پیدا می شه که انسان لازم شماری می کنه که به این سرزمین مقدس برسد و تازه تر می شود، محبت و عشق بیشتر می شود. و لحظه این خصوصیت این سرزمین بسیاری که علاقه چندان به حج نداشتند و به انجام نداشتند و بالاخره آخر سفری کردن، سفر اول به همین حالت بوده و اونجا که رفتن دیگه شیفته شدن، دعا کردن که الله مرا هر سال اینجا بیاور و بار بار بیاور. کسی را من از حج آمده بود وفات کرده، الله مغفرت بکنه، رفتم برای ملاقاتش، آدم محسن نبود و زیاد سنش بالا نبود، هنوز به قوت خود بود. گفتن که من اونجا یک افسوس خیلی به دل من و آمد که رفتم و او جلال من دیدم و اون عظمت دیدم، اون بزرگی را دیدم، متوجه شدم به عظمت دی و افسوس خوردم که من الان پیر شدم آمدم، من تا حالا کجا بودم، کاش که من جوانی می رفتم. و افسوس در دل من. از اساتیج دانشگاه و تحصیل کرده ای رفته بود و آدم بسیار باسواد و فهیمی بود و گفتن که من رفتم ملاقات از که از حج آمده بود و او تأثرات اشرا بیان کرد که فکر نمی کرده که در انجا چنان عظمتی، چنان گیرائی ہے چنان بزرگی اللہ تعالی آنجا گذاشتا است و بسیار تحت تاثیر بود. گفت من آنجا که رفتم شروع کردم به نوشتن و در سفرم یک سری خاطرات ارا و تأثرات ارا که در آنجا دیدم نوشتم و متأثر بود که کاش که منم جلوتر بید موفق می شدم که می رفتم به خانه کعبه. ولی از عزیزان من یکی از طراحان مسجد الحرام، مسجد مکه مکرمه، مسجد الحرام که غیر مسلمانه و اگر اشتباه نکنم تبع آلمان هست و او به هر حال که اینجا این طراحی نقش داشته، طراحی مسجد و مولجه جمعی از مهندسان و متخصصان که کار میکنن، او متاثر شده بود و مسلمان شده بود و که گفته بود که همین تواب که به خانه کعبه می شود او را تحت تاثیر قرار داده است. و لحظه ای الله عظمتی گذاشته و یه آیه که حضورتون تلاوت شد اونجا این اول بیتن وزع للناس للذی ببکتا مبارکن و هدلل اولی خانه که اشعش گذاری شد بر کره خاکی خانه کعبه بود. و این تفسیر شمینه که آدم علیه السلام را وقتی الله از بهشت خلق کردن آدم و به بهشت بردن و از آنجا وقتی او را به زمین فرستادن در اثر خطایی که آدم مرتکب شد و توبه کرد و الله او را معاف کرد بر روی زمین، اولی دستوری که الله به او داد که تو خانه من بساز. و آدم قبل از اینکه برای خودش خانه درست بکنه روی زمین، اولی خانه الله تعالی بیت الله را گذاشت. و لحظه اولی خانه خدا هست، خانه عبادت و قبله عالم و قبله جهانه که از آدم ساخت. و یا این که اولی خانه که برای عبادت ساخته شده است او خانه کعبه بود. و لحظه این عزیزان من بسیار ببرکته، بسیار بزرگه. از یکی از خصوصیت خانه کعبانه که هیچ جباره و هیچ ستمکاره نتوانسته تسلط حاصل کنه بر خانه کعبه. خانه کعبه عتیق الله او را نامیده، یعنی او آزاد همیشه آزاد بوده از سلطه جبابره و سلطه انسان های متکبر و مغرور و مفسد، همیشه او آزاد بوده. ولی لحظه این آزاده و جای آزادگانه که انجا بروان الله را بندگی بکنن و قبله جهانه. و در حدیث شریف است که خانه کعبه را هم حضرت ابراهیم درست کرده و ابراهیم علیه السلام اول خانه کعبه را، و البته با اینکه قبلا خانه کعبه موجود بوده ولی در اثر بارندگی ها و در اثر قرون متمادی که گذشته خانه کعبه تخریب شده بود و ابراهیم علیه السلام را الله دستور داد که او را بسازه. و ابراهیم علیه السلام الله تعالی خانه کعبه را ساخته، بچه شخص ساخته به دست چه انسان های مبارکی ساخته و خانه کعبه را ابراهیم میسازه و حضرت اسماعیل او را کمک میکنه و این خانه ساخته میشه و بچه سروران گرامی علاقه و عشق ساختن و دعا کرده که وقتی خانه کعبه را ساختن و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، هر دو دعا می کردن یا الله ای خانه را از ما قبول بفرما، یا الله ای خانه را قبول بفرما. اعتقاد بنده همینه و توصیام کردم که هر کسی مسجد درست میکنه دعای ابراهیم را بخونه، ربنا تقبل منا، یا الله قبول کن از ما، چون مسجد خانه خدایه و سجدگاهه. و لحظه آنجا همین دو همیشه خانده بشود که الله به برگاه خود قبول کن، برای خودت قبول فرما و دعا کردن ربنا و جعلنا مسلمین لکا، ما پدر و فرزند، همین دو پدر و پدرزند بودن، من مسلمان بگردم برای خود. و این دعای ابراهیمی که انسان همیشه بخانه که الله مرا مسلمان واقعی، مسلمان بر حق بگردم، مسلمان برای نام نباشیم بلکه مسلمان واقعی و مسلمان عملی باشیم. اجد این دعا را هم کردن ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا، برای نسل آینده خود دعا کردن که از اونها هم امت مسلمت لک، امتی قرار بده که تسلیم تو باشه، مطیع و فرمان بردار تو باشه. چرا هیچ شرفی توی دنیا بالاتر از این نیست که انسان تابع فرمان خدا باشه و مسلمان برحق و مسلمان واقعی باشه. الان مسلمان توی دنیا زیاده برای نام، ولی مسلمان واقعی کمه. اللہ من شما را مسلمان واقعی همیشه این دعا را بکنه، دعای ابراهیم ربنا وجعلنا، و گفت مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمت، اللہ فرزندان و اولاد و نسل آتیه ما را یا اللہ هم مسلمان بگر. و ارنا مناسکنا، این دعا را هم انجا کردن که احکام ما را نشان بده، احکام دین، مناسک به احکام دین می آید و مناسک به احکام حج، حج ما را نشان بده که ما اینجا چگونه حج کنیم، چگونه تو را بندگی بکنیم، این احکام به ما نشان بده. و تو بالهن این نکنت تواب الرحیم، به ما رجوع کن و توبه ما را بفضیل و ما را به سوی خودت برگردان و تو به سوی ما رجوع بفرما. این نیایش حضرت ابراهیم هنگام بنای خانه کعبه و نیایش حضرت اسماعیل، چه انسان های شایسته، چه انسان آئی والا مقام خانه کعبه را میسازد. این نکته خیلی مهمه. ولی از همون زمان حج از زمان ابراهیم علیه السلام را افتاد و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آمدند و این را تجدید کرد. پیامبرانه که بعد از حضرت ابراهیم آمدند اونها برای حج آمدند، همیشه بسیاری پیامبران منقوله که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن حضرت موسیٰ را میبینن که به شطور سواره و برای حج می آید و در هر نشیب و فراز سفر تلبیه میگوید لبیک اللهم لبیک. این کلمه ای که حضرت ابراهیم منقوله، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. گفت تلبیه میگه حضرت موسی و داره به خانه کعبه، او همون صحنه را الله تعالی نشان داد به پیامبرش و پیامبران صاحب معجزه و چیزهایی را الله به اونا نشان میده که به ما نشان نمیده، ما نمیبینه، و اونها را الله چشم داده، اونها را نشان میده که به ما منتقل کنن، به ما بگوین و من راهنمایی بکنم. و فرموده هست عیسی را میبینی که تواب دیدن که تواب میکنن، و تمام سیمای حضرت عیسی را بیان کرد که چه داره سیما، حضرت موسی را بیان کردن که سیماش چگونه ایه. و از کنم که لحظه انبیاء علیه و صلات و سلام حج جریان داشته همیشه و هیچ زمان حج این رونقا نداشته که در زمان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانان اینقدر علاقه مند و اینقدر ارادت مند نداشته و همیشه بوده. حتی مشرکین هم بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام مردم عرب، مردم مکه، جزیره العرب که تمام بت پرست بودند، اعتقاد به خانه کعبه داشتن و می آمدن حج می کردن به همون حالت. و این سلسله که جریان پیدا کرده و نزد این تمام بدعات و خرافات و چیزای اضافیه که مشرکین آوردن اضافه کردن در حج، همه این حران حضرت اصلاح کرد. و حج الان بر سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و راهنمایی و ارشادات آن حضرت و عمل آن حضرت حج جریان داره. و حج از عبادت های بزرگ هم جهاد و حج و هم عبادت بزرگ، چون عبادت مالی هم است و عبادت جانی، جان هم مصرف میشه، خستگی سفر و سردی گرمی آنجا انسان متاثر میشود و زحمت داره حج و هم مال مصرف می شود و عبادت دیگری که بیان جان و مال مصرف می شود جهاده. ولهذا حج احد الجهادین، یکی از دوتا جهاد، ایک جهاد در مقابل دشمن متجاوزه، دشمن سرکشه و متبرده که تن به عدالت نمیده و منطق گفتمان نداره، و یک جهاد برای دفع دشمن، یک جهاد حج که جهاد با نفس، جهاد با شیطان، با مال و جان انسان در راه الله جهاد میکنه. ولی از حج عبادت بزرگی است و از اون عبادت هاییست که فربودن هر کسی به عرفات حضور پیدا بکنه و شرائط حج رعایت بکنه. من حج لله فلم یرفس ولم یفسق رجع که یومن ولدت هو امه. کسی توی حج جدال نکنه، درگیر نشه به حاجیا، و کسی در حج پوشو ناسزاو حرف ناس نامناسب به زبان نیاره و رعایت کنه دستورات حج را، چنان که از مادر تازه متولد می شود، چنان پاک از گناه بیرو بیاد، همه گناه های صغیره و کبیره را الله می بخشه به جز حقوق العباد. بنده اگر وام می خواهند، حق می خواهند، باید حق بندگان پرداخت بکنه، الله حق خودش را به گناه می بخشه. الله از عبادت بسیار بزرگ. و این حدیث صحیح بخاری است و حدیث صحیح است. و الله از عزیزان من آرزوی هر مؤمنه، آرزوی ہر خدا جوئے کہ حج بیت اللہ الحرام نصیب اش بشوت اللہ تعالی نصیب ہمائے باب گردانے و کسانے کے بے این حج مشرف شدہ علی رفتان اللہ تعالی حج شونا مقبول بگردانے و کسانے کی توی مسیران و منتظران کے بے حج بروان اللہ تعالی بے بزرگی خداش انہا را بے خانے کعبہ برسانے و انہا را حج نصیب شون بگردانے و لحظ عزیزان من حج عبادت عظیم و بزرگی است و تعظیم شاعر الله جو که یکی از مهمترین مسائل در حج که کسانی که به حج می روان حرمت ها را رعایت کنن، حرمت خانه کعبه، حرمت مسجد الحرام، حرمت اون جایگاهی که در آنجا حج ادا می شود، از منا و عرفات و مزدلفه و کل اینها شاعر الله، صفا و مروه و اینها شاعر الله، یادگار نشا و نشانات دین الله. ولهذا اینجا الله فرموده و من يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب، هر کسی که این شاعر الله را حرمت گزاری کنه و احترام شونا در دل داشته باشه و خلاف ادب اونجا را انجام نده، حرف نامناسب به زبان نیاره، این از تقوای دله. این معلومه که انسان قلبش متقی پرهیزگاره و تقوا مرکزش قلبه و تقوا بزرگترین بزرگترین عمل انسانه که از الله بترسه و حرمت ها را رعایت کنه و پرهیزگاری را در زندگی اختیار بکنه. و لحظه حج، حج مهم عزیزان و اللہ تعالی در این حج و مراسم حج خیلی چیزها را گذاشته و زیارت مدینه منوره هست که من خاطره را فراموش نمی کنم که سال به عمره رفتیم و یک مادر بسیار بزرگوار همراه بود با ما، بسیار زن صالح و او سوالی از من کرد که گفت که ما وقتی در وطن بودیم و خواب می دیدیم مسجد النبی، هم خواب می دیدیم خوابای خوبه و الان اینجا هیچ خواب نمی بینی. من به شما گفتم که مثلا شما چه خواب خوبه می دیدید؟ مسجد النبی را خواب می دیدید، خانه کعبه را خواب می دیدید؟ بله. گفتی الله شما را خدا زنده زنده اینجا آورده، شما که به خواب او زبان خوشحال بودید که خانه کعبه را اینجا میخوای خانه کعبه را خواب ببینی، اینجا که تو را خدا آورده شما را به کنار خانه کعبه، کجا خواب و کجا بیداری؟ و گفته اینجا شما را آورده به مسجد النبی. آرزوی هر مؤمن بوده که یک روزی به دربار حضرت رسول برسه و صلات و سلام عرض کنه و اظهار ارادت بکنه نسبت به آن حضرت، اظهار محبت بکنه. الله شما را الله تعالی آورده رو به رو، رو به روی مرکز منور آن حضرت روزه مطهره، شما دیگه چه میخواهید که چه میخواهید چه چیزی خواهید بینه؟ و ای واقعا فضیلت بزرگه که به بیداری کسی بره شهدای احد زیارت کنه و شهدای بدر زیارت کنه، شهدای مکه را زیارت کنه، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر و بسیاری از صحابی صحابیات آنجا دفن، اولی زنی که در اسلام شهید شد و ابو جهل را شهید کرد، کنیزی بود که خدا شناس بود و مسلمان شده بود. بله اینها اونجا مکه مکرمه دفن و جنت البقیہ کے حدود 10,000 صحابی بھی گئی جا دفن ہے. واہ چھ انسان ہاں وہ شخصیت ہاں کیوں نہ چھ مغام ہو جائے گا یا نزی اللہ تعالیٰ دہامی والناصر ویار و مددگاران حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام بودا اللہ حج مقبول به همه نصیب بکند و حج امسال را اللہ تعالی برکات را مضاعف بگردانه و حج اللہ دعاها را قبول بکنه و تاثیر بزار بگذارد برای تمام حل مشکلات جهان اسلام مسلمانان انسانیت اللہ تعالی سبب خیر بگردانه. و برای مختصری هم داشتم که به هر حال الان شرایط متاسفانه شرایط معیشت و اقتصادی بسیار بسیار بحرانی هیچ زمانه اینقدر شرایط بحرانی نبوده در اثر این جنگ و در اثر مشکلات و تحریم ها و که 20 سال جریان داره و بالاخره و جنگ و معاصره دریایی و این مسائل که الان از عوارض جنگ اندو هستن بر اقتصاد خیلی فشار آمده و الان تورم و گرانی چنان بیداد میکنه که زور هیچ کسی نمیرسه. مثلا چیزی که چند ماه قبل خریده الان میره به دو سه برابر بای پول بده بخره. واقعا مردم برای خرید ما یحتاج و خرید چیزهای جزئی که برای ادامه زندگی هن با مشکل مواجه و همه چیز چندین برابر قیمت پیدا کرده و این شرایط بسیار سخته و مردم به فریاد در آمدن و از وضعیت و لحظه توجه مسئولان می خواهد و دولت را می خواهد که به هر حال برای مردی وضعیت خیلی سنگینه، مخصوصا برای روستاییان، مخصوصا برای کارگرانی که حالا بیکار شدند، بعضی کارخانه ها زده شدند و تعطیل شدند، کارگرانشون تعطیلن، بسیاری جلوتر تعطیل بودند و لحظه بیکاری بسنرخ بیکاری بسیار در سرحد بالاست و بالا رفته و اینها هم باران بر جامعه بر خانواده ها و اللہ تعالی فرج بیاوره و اللہ تعالی مشکلات را حل بکنه و مسئولان باید به توجه کنه و باید بیشتر فکرمند باشه و به هر حال می طلبد که دعا بکنیم همه ما و به هر حال این شرایط توصیه بنده به صرف جویی هست در تمام زمینه ها در همه چیز صرف جویی حیاتی و مهمه و به زنان و مادران و خواهران دخترانم توصیه می کنن که شرایط فعلی را درک کنن و بدانن و صرفجویی کنن و قناعت کنن و که نمونن تو زندگی و بنبست مطلق رو برو نشون زندگی ادامه پیدا بکنه. و توصیه بندانه که به اونهایی که واقعا گرفتارن زندانی و خانواده زندانی هن فقرا و بیکاران شهر نیازمندان شهران به اونها دست برسانم و از اونها غافل نباشیم و از اونها فراموش نباشیم و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. و این نکته بسیار حیاتیه و فراگیر در سطح کشور و مشکل تمام ایرانیانه و مردم ایرانه. و نکته دیگری که یادآوری میخواستم بکنم، اخیراً متاسفانه ما یک سری فشارهایی را احساس میکنیم که ادعای میخواهم فشار بیاورند، مخصوصا بر علما فشار هست و به هر حال بسیار را از علما اخیراً احضار کردن برای هیچ پوچ، حالکه برای چیزهای پیش پا افتاده و احضار میکنن و به هر حال بیجه روحانیت مشهد و اینجا و این اونها نیستن در واقع مشهدی ها نیستن، این هم ملیم وستانی ها اینجا افراد تندی هست و از دینی بوده و اینها برای هیچ زمانه اینها با این فشارها نه به امنیت کمک کردن و نه به وحدت کمک کردن. وحدت توی بستان ما مسئولان خوبی هم داریم، معتدلن میان روان و دور اندیشی دارن، همه یکسان نیستن، ولی بعضی هم متاسفانه که سطحی فکر میکنن، نزدیک فکر میکنن و بالاخره عقده های دارن و به هر حال این مسائل ما میخواهیم که به هر حال اینجا با توجه به حساسیت استان افراد تند اینجا نفرسته مرکز. بلکه از خود همین منطقه مردم اینجا اگر برخواستن در دست افراد معتدل باشه و میانه باشه و افراد معقول باشه، هیچ وقت ما با مشکل گیر نمی کنیم. مردم اینجا خود نشان دادن و ثابت کردن که اونطور که قبل از مسئله جنگ گفته می شد که آقا اینجا نمیدن فلان میشه و با همین میشه، خود همین مسئول میگفتا، ولی دیدن که مردم به هر حال چند از مسائل امنیت استان رعایت کردن در این شرایط و مشکلات ناامنی ما اینجا نداشته و مشکلات ناامنی همین فشار درست همین درست میکنن که جب فشار میوارن، ولی مردم اینجا فهیمن و مردم بسیار خوبه، هم موقعیت ها را درک میکنن که الان همون آیه که حتی بعضی افراد که مشکل دارن هم موقعیت ها را درک میکنن، هیچ وقت به آب و خاک و وطن خیانت نکردن مردم اینجا، اگر خیانت کردن موارد بیارند کجایه. و مخصوصا رفتن مولانا کوهی که یکی از علمایی است که برحال دنبال فساد ایچ زمانه نبوده، تندروی هم نکرده به اون صورت و منتقد بوده، انتقاد می کرده، حرف مردم هم می زده، خب اینا گرفتن دو زندان کردن مدته و بعد از زندان که هم آزاد شد اینجا بالاخره مامورین با همین معترضان همون زمانه بعد از جمعه خونی برخورده کرده و انتقاده کرده بود و انتقاد تنده کرده بود و حق هم داشت توی انتقاد است، ما نکردیم اون حرفا که شون گفته بود، ولی او این حرفا زده بود او را همین دروازه زایدان گرفته برده دوباره زندان کرده. دوباره زندان شده. چندی سال زندان شده است. بعدش که ازاد کرده آمده جا هر روز هم یلا بفلا بفلا حرف بزنه بای بفلا. وای اینو عالم رفتن از کشور و ناراض شدن و در تنگنا قرار دادن برای کشور ضایعاتی است. حالا بعضی آدمان فرصت طلبان ممکنه باشد در همه کشور فرصت طلب است و برای نامه برای شهرت حرف میزنند و یکی نه دلسوزه و باید این دلسوزان ما دریابیم و بدانیم که چه کسی دلسوز مردم و خیرخواه مردم و ما گلایه میکنیم امروز از این وضعیت و چیزی اگر نمیگیم که خود مسئولان فکر کنم ولی اگر به این صورت باشه که یک طرف فشار بیاید وای بالاخره وای این سبب دیگه اختلاف ها می شود دیگه مسائل می شود و دقلش اینه که سکوت نمی کنید و فشار نیارید. شما از شرایط جنگ و جنگ فشاره خودش را خود به همه داره نه به یکی همه تحت فشاره علماء یکی درس میده که تدریس میکنه یلا بیا فجر ای بالاخره من کسانی که در استان برای استان دلشون میسوزه برای کشور دلشون میسوزه برای ملت ایران درخواستم اینه که اینها را تفهیم بکنه یا اینا را زیجه جا به جا بکنه اخیران یکی از من تا حالا عادتم نیست که اینجا به شخص حمله بکنم یا به شخص اما یکی از اخیران از همین مسئولان هست اینجا که به هر حال مدتی که انتقادهای میکنه انتقادهای شخصی میکنه و من انتقادهای شخصی را هیچ زمانه فاسخ نمیدم ولی من فاسخ میدم اینجا امروز به این انتقادهای شخصی ایشون که توی ایشون گزارش غلطی دادن و اشتباهی دادن و این کذب محضی که ایشون صحبت میکنه و این انتقاد کرده که اینها در وقت مثلا جنگ که شروع شده اینا رفته توی روستا نه کذب محضی هیچ کسی نرفته توی روستا اون زمانی بوده که هر تمام مسئولان توی دفاترشون نبوده او هم توی دفترش نبوده به بلاخره خانه جوار مسجد بوده پالوی مسجد بوده و دیگه جایی هم نرفته و یه هر گزارش گری گزارش ها بایشون داده او کذابی هر کسی داده بله ما گفتن مردم گفته که حالا جنگ معلومه جنگ کدوم طرف میره تمام این مسئولان از ادارات نرفته خانه ها نرفته و او را هم گفته که شو توی دفترتون نباشه این زمانه توی خانه نباشه خانه پالوی رفته نشسته ولی حضر ای حرفه ها هیچ وقتی مناسب نیست و دیگه گفته که آها یه توییتی بوده که به او گفته که آقا به توافق انتقاد کرده خوب است بالاخره هر کسی نظری داره یکی میگه توافق بشه و یکی میگه نشه اختیار داره هر کسی ولی بعد حمله بکنه که گفته توافق عادلانه و آقا شما از این دشمنان امید عدالت دارید امید توافق دارید و اینا های توی هر جلسه مطرح کردن این کاری که شایسته هیچ کسی نیست خب خدا را شکر که گفته توافق عادلانه و نگفته که تو عفو یک طرفه بکنی، گفته عدلانه عدالت چیزی که ما تا زنده ایم صدای عدالت تا میدیم. حالا کسی خیلی جایزه توی کشور ما فریاد زده ایم از عدالت و ما ندیدیم عملی، ولی وظیفه ایمون است که ما بگیم عدالت. ولی و ای به هر حال این نوع انتقادات شخصی به هر حال شایسته نیست، نه من شایسته خودم میدانم نه شایسته کسی دیگه میدانم، و به هر حال این نوع این ها سبب دیگه ناراحتی ها میشود و کلی کسی انتقاد بده. من همیشه اجازه دادم بنده که من حرفی میزنم، اگر کسی دیگه گفته فلانی حرف شما را رد کرده فلان گفته بگذار رد بکنه، هر کسی باید حرف بزنه حرف داره بزنه. قضاوت ما مردمه، مردم قضاوت میکنن که حرف چیه. ما هیچ وقت ناراض نیستیم، اما وقتی بدانیم که کمی از انسان از اون مسیر داره خارج میشه باید و تذکری داده بشه. و من درخواستم از مسئولان در شرایط جدید، حالا مسئولان گذشته همونی که به هر حال شهید شدند و رفتند، و شرایط جدید درخواست ما آنه که به این نوع مسئولان تجدید نظر بشه. برای من جلوتر گفتم انتقاد کردم من که نمایندگان هر ملت از همه منطق خود و منطق باشه بینه، نمایندگان مجلس از منطق خود منطق هستن و نمایندگان شورا از خود شورا. و نمه من گفتن که نمایندگان ولی فقیوز من گفتن از هر قومی باید از خود اونها باشه. این حرف من نیست، این سنت الله تعالیه و قانون الله تعالی. الله تعالی برای بنی اسرائیل 12 تا نماینده و رئیس تا این که از هر قوم از خود او قوم بود، و الله تعالی همین می فرماید که از بنی اسرائیل 12 تا نماینده تعیین کرد، هر قوم به اصطلاح اینجا پسرنده رئیسش از خودش، این الله تعیین کرد. و انبیاء علیه و السلام هم از هر قوم از نماینده از خودشون تعیین کرد. چه اشکالی در داشت؟ همون زمانه گفتن توی رسانه ها هم مطرح شد، انتقادم شدم که از این منطقه از آل سنت از آل سنت بشه نماینده بلوچ بشه، نماینده کردها از خود کردها بشه، نماینده ترکمنها از ترکمنها بشه، آذریها از اونها و لورها از اونها و از هر طایفه از خودشون بشه. و اینجا ماشاءالله اینجا این برادران سیستانی ما هستم که ما و اونها خویشاوندی داریم، قرابت داریم، و اگه از ما نشد حداقل نماینده از عزیزان سیستانی ما، سیستانی معتدل، که من میگن که از قومیت بلوچ معتدل یا سیستانی، چون ممکنه تندروی در بلوچا باشه که در سیستانی باشه، من نمیگم که تندروی رتایم، یک آدم معتدلی معقولی از سیستانی بشه ما قبول داریم، و عزیزان شیعه برادران شیعه ما بشه که بومی ما قبول داریم، و از بلوچ از خودشون بشه که خیلی بهتره. و به هر حال ما مشکلات استان کمتر میشه، چون این حرفه ها در وحدت هم تاثیر منفی میگذاره و در امنیت هم تاثیر منفی میگذاره. و ما امیدواریم که همه روی این مسئله فکر کنم، مقصدی هم نداره، این حرفه را دل سوزانه میزنم و خیر خواهانه هست، و الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کند. و صلی الله علی سیدنا محمد.